ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 20 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. صبح چهارشنبه تصاویری از پرواز چند موشک بر فراز شهر چابهار و اصابت برخی از آنها به نقاطی در اطراف این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. وبسایت حالوش از اصابت یکی از موشک‌ها به داخل محوطه پتروشیمی نگین مکران خبر داد. برخی کاربران نیز از لرزش خانه‌های مسکونی بر اثر این انفجارها خبر دادند. در واکنش به این خبرها، خبرگزاری ایسنا از قول فرماندار چابهار گزارش داد که علت دیده شدن دود در آسمان چابهار برگزاری رزمایشی با عنوان پیامبر اعظم 18 است. خبرگزاری مهر نیز نوشت که پدافند هوایی در دریای عمان برای رزمایش سپاه پاسداران فعال شده. خبرگزاری رسمی ایرنا هم از کشته شدن دست کم یک مأمور نیروی انتظامی در حمله مسلحانه به یک پاسگاه در اطراف شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. این خبرگزاری میگوید این حمله ساعت 1 بامداد روز چهارشنبه به پاسگاه جنگل در شهر راسک انجام شد و در جریان آن مهاجمان پس از 3 ساعت درگیری و عدم موفقیت در ورود به پاسگاه از محل گریختن. فرماندار راسک نام فرد کشته شده را گروهبان امیر حسین حسین آبادی اعلام کرد. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد خسارت مالی و جانی قابل توجهی وارد کرده. ساعتی پیش از انتشار گزارش‌ها وبسایت حالوش از شنیده شدن صدای انفجار و تبادل آتش سنگین در اطراف پاسگاه روستایی بیدلت در جنگل واقع در شهر راسک خبر داده بود. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران شامگاه سه‌شنبه بار دیگر خطوط کشتیرانی بین‌المللی در جنوب دریای سرخ را با پهپادهای ساخت ایران و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی هدف حملات خود قرار دادند. به گفته سنتکام جنگنده‌های نیروهای دریایی ایالات متحده و بریتانیا با دفع این حملات 18 فروند پهپاد، 1 موشک بالستیک ضد کشتی و 2 موشک کروز ضد کشتی را منهدم کردند. و تصاویر منتشر شده از سوی پلیس اکوادور نشان می‌دهد که نیروهای پلیس با بیرون کردن مهاجمان مسلح تمام کارکنان شبکه تلویزیونی TC این کشور را از محل گروگانگیری خارج کردند. روز سه‌شنبه در شهر گویاکیل اکوادور مردان مسلح با صورت‌های پوشیده هنگام پخش زنده تلویزیونی وارد استودیوی شبکه TC شدند و چندین نفر از کارکنان تلویزیون را گروگان گرفتند. پلیس ساعتی بعد با ورود به ساختمان شبکه تلویزیونی مهاجمان را بیرون کرد. مهدی،
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرها رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. درگیری مسلحانه در یک پاسگاه در شهر راسک. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. چه هست هدف این گروه شبه نظامی از حملات مسلحانه به نقاط مختلف در سیستان و بلوچستان؟ گزارش و تحلیلی خواهید شنید در این باره. با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه خواهیم شد و شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات مربوط به درگیری های حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل. و براتون خواهیم گفت از شهلا لاهیجی، نویسنده، مترجم و ناشر ایرانی که روز دوشنبه در 81 سالگی درگذشت. خانم لاهیجی در 14 دهه گذشته نماد حضور زن در عرصه نشر کتاب در ایران بود. خب در خبرها هم شنیدید، در تازه ترین عملیات جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان اعضای این گروه شبه نظامی به یک پاسگاه انتظامی در شهرستان راسک این استان حمله کردند که طبق گزارش ها دست کم یک تن کشته شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از سعید جعفری.
کمتر از یک ماه بعد از آخرین باری که گروه شبه نظامی جیش العدل با حمله به پاسگاهی در شهر راسک که به کشته شدن 11 مأمور نیروی انتظامی منجر شده بود، این گروه یک بار دیگر حمله ای را به پایگاه انتظامی این شهر ترتیب داد که در آن دست کم یک نفر هم کشته شده است. بر اساس اعلام رسانه‌های ایران، این حمله نیمه شب چهارشنبه صورت گرفته و اعضای گروه جیش العدل به پاسگاه جنگل در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده مهاجمان پس از 3 ساعت و بعد از ناکامی در نفوذ به این پاسگاه از محل متواری شدند. اما سلیم کدخدا، فرماندار راسک، به خبرگزاری ایرنا گفته که در جریان این درگیری‌ها یک گروهبان نیروی انتظامی کشته شده است. گروه جیش العدل که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، با انتشار متنی کوتاه در کانال‌های تلگرامی خود مسئولیت حمله به این پاسگاه را بر عهده گرفت و مدعی شد که در این حمله توانسته خسارت مالی و جانی قابل توجهی وارد کند. گروه جیش العدل یکی از جریان‌های شبه نظامی است که پس از دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، ایجاد شده است. این گروه اسلامگرا که جمهوری اسلامی آن را جیش الظلم و یک جریان تروریستی می‌نامد، خود را ارتش عدالت و برابری دانسته که مدعی است برای دفاع از حقوق سنی‌ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند. صلاح الدین فاروقی از سال 1391 رهبر جیش العدل بوده و این گروه او را به عنوان امیر و رهبر جهاد بلوچستان می‌نامد. این نخستین بار نیست که این گروه در عملیات‌های خود حملاتی را به مراکز انتظامی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان انجام می‌دهند و آخرین بار در یکی از حملات خونین این گروه در 24 آذر ماه 11 تن از نیروهای انتظامی در مقر فرماندهی نیروهای انتظامی در شهر راسک کشته شده بودند. از زمان شکل‌گیری این گروه در بیش از 10 سال گذشته، جیش العدل دست کم 15 حمله و عملیات را در استان سیستان و بلوچستان انجام داده که به کشته شدن بیش از 50 نفر از سربازان و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی انجامیده است. همچنین این گروه در چندین مورد با حمله به مراکز انتظامی در استان سیستان و بلوچستان تعدادی از مرزبانان را به گروگان گرفتند.
عبدالمالک ریگی، سرکرده گروهک تروریستی جندالله،
در حالی که مأمورهای جمهوری اسلامی پس از دستگیری عبدالمالک ریگی تبلیغات گسترده‌ای روی نحوه پیگیری، رصد و بازداشت او انجام داده و همچنین با پخش اعترافات گسترده از او از پایان یافتن آنچه اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان سخن می‌گفتند، اما عملیات‌های گروه‌های شبه نظامی پس از اعدام عبدالمالک ریگی در این استان افزایش یافته و تعداد موارد حملاتی که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به مرزبانان و پاسگاه‌های نیروهای انتظامی انجام می‌دهند، در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در رابطه با اقدامات مسلحانه گروه جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان و تازه‌ترین عملیات این گروه در شهرستان راسک. اما هدف جیش العدل چه هست از این اقدامات مسلحانه؟ بیشتر گفتگوی داشتم با شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده و از او در این باره پرسیدم.
ببین، زمینه و ریشه حملات رو اگر ما نگاه بکنیم، گروه های مسلح بلوچ که خب جیش العدل هست، از حدود 20 سال قبل در این منطقه فعالیت داشتن. فعالیت های مسلحانه اون هم در واقع به این دلیل عنوان میکنن که جمهوری اسلامی خواسته و مطالبات مردم رو که مدنی هست حداقل در طی این چند سال گذشته پاسخ نداده و از قوه قهریه استفاده کرده. افزایش اعدام ها، افزایش شمار بازداشتیان، افراد معتمد و مورد احترامی که بازداشت، مخصوصا در طی یک سال اخیر بعد از رقم خوردن جمعه خونین زاهدان و جمعه خونین خاش، خب مردم بلوچستان در طی یک سال گذشته در واقع به صورت مسالمت‌آمیز خواسته هاشون رو هر جمعه فریاد زدن، دادخواهی کردن، منتها دستگاه های حکومتی نیومدن که عاملین و آمرین رو یک شفاف سازی بکنن یا یک دادگاهی برگزار بشه و افرادی که به عنوان متهمین این بودن رتبه های بناتری، سنت های بناتری رو
آقای شیرانی
گرفتن منصوب شدن.
مردم سیستان و بلوچستان مسالمت آمیز بوده، اعتراضاتشون، راه پیمایی هاشون و مطالباتشون رو به صورت مسالمت آمیز بیان کردن، اما دلیل این حملات جیش العدل به سیستان و بلوچستان به خصوص راسک چه هست؟ اواخر آذر ماه یک حمله بود به مقر فرماندهی راسک و امروز هم به یک کلانتری در یک پاسگاه در راسک. آیا مطالبه مشخصی رو ابراز کردن گروه جیش العدل؟
ببین، گروه جیش العدل خودش رو مدافع حقوق اهل سنت و مردم بلوچ میدونه، حقوق ملی، مذهبی، شهروندی و همه عباد و حوزه ها، ادعاشون این هست و این رو عنوان میکنه. ببینید، در طول این مدت که مردم بلوچستان به صورت مسالمت آمیز سال گذشته مطالباتشون فریاد زدن، اما از سوی دستگاه های حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی از قوه قهریه استفاده شده. یعنی ما در هر جمعه در 28 مهر ماه سال جاری، در 8 سالگرد در واقع جمعه خونی، ما بازداشت های گسترده ای رو شاهد بودیم. افراد مورد احترام جامعه، مولوی فتی محمد نقشبندی که امام جمعه شهر راست است، در بازداشت مولوی عبدالمجید مراد صحی که مشاور مولوی عبدالرحیم در بازداشت، بسیاری از علما، افراد متنفذ تحت فشار قرار گرفتن، توهین و افتراء و حتی ورود به مدارس اهل سنت. خب همه اینها دست به دست هم داده، به نوعی باستورید خشونت است. الان در دو روز گذشته در بنپور نیروهای نظامی امنیتی با گلوله های آر پی جی و سلاح های نیمه سنگین به یک منزل مسکونی حمله کردن، سه خانم مجروح شد، یک فردی کشته شد. خب اینها اون پروتکل های امنیتی که برای حفظ جان شهروندان هست رعایت نمیشه. یعنی به نوعی این اقدامات جیش العدل به نوعی باستورید خشونتی است که از سوی خود جمهوری اسلامی در واقع در طول این مدت شده. در طی یک سال گذشته با اینکه گروه های مسلح اون توانایی ها رو داشتن که بخوان اقدام نظامی انجام بدن، منتها در بیانیه هایی که بعضا در کانال هاشون منتشر کردن گفتن که ما به خاطر اینکه اعتراضات به صورت مسالمت آمیز پیش بره و جمهوری اسلامی نخواست سوء استفاده بکنه، ما دخالت فیزیکی و سیاسی در اعتراضات نمی کنیم. و حالا اطلاعاتی که ما داریم و اشرافی که ما به منطقه داریم همین طور بود. بعد از اینکه در واقع این فشارها و تهدیدها و سرکوب ها تشدید شد که ما حمله به کلانتری 16 زادان رو داشتیم، بعد از اون خود در نقاط مختلف هم درگیری های پراکنده شده بود که در مورد آخر 24 آذر ماه گذشته بود که به مقر فرماندهی راسک حمله شد که
و همه آیا شیرانی همکنون اوضاع در راسک چگونه است؟ آیا این اقدامات و تحرکات گروه جیش العدل به تشدید فضای امنیتی منجر نخواهد شد؟
الان به شدت جو اون منطقه از قبل از یک سال گذشته، چون راسک یکی از شهرهایی بوده که کانون اعتراضات بوده در طول یک سال گذشته، کماکان اون جو امنیتی حاکم است. این منطقه هم که الان پاسگاه هست، یک پاسگاه مرکزی است در بخش پاروت، تقریبا در حد فاصله 20 کیلومتری شهرستان راس و حدود 140-150 کیلومتری مرز پاکستان، یعنی یک در عمق خاک هست و یک پاسگاه مرکزی هست که پاسگاه های دیگه، پایگاه های نظامی در واقع مرکزیتشون همین پاسگاه هست. این درگیری از حوالی ساعت 12:30 بامداد امروز شروع شد تا حدود ساعت 4. منابع ما چیزی رو عنوان میکنه، میگن که خب در چند نقطه این درگیری بامداد امروز بوده، صرفا در یک پایگانه بوده، حوالی اون مناطق رو که از قبل مسدود کرده بودن، نیروهای کمکی هم گویا حالا در اون مسیر قصد یا اراده رفتن داشتن، به سوی اونا هم تیراندازی شده که منتها آمار دقیقی از تلفات ارائه نشده.
شیر احمد شیرانی نورویی بود، از مدیران وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد درباره اقدامات گروه جیش العدل در شهرستان راسک. اما بریم سراغ درگیری‌ها در سوی دیگر منطقه، تنش‌هایی که میان گروه حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل وجود داره. گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه 19 دی با پهپادهای انفجاری به یک پایگاه نظامی اسرائیل حمله کرد. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. خانم رام، درود بر شما. آیا این اقدامات حزب الله لبنان به نوعی به منزله خواست این گروه برای گسترش جنگ هست یا صرفا واکنشی به اقدامات اسرائیل؟
سلام به مخاطبین و شما. از سه‌شنبه هفته گذشته که ارتش اسرائیل پذیرفت که صالح العروری معاون سیاسی حماس ساکن بیروت رو در حمله ای از پای در آورد و بعد از اون در عملیات روز دوشنبه این هفته باز هم ارتش اسرائیل تایید کرد که یک مقام بلندپایه گروه حزب الله لبنان رو هدف قرار داده و او رو کشته. ما میبینیم که سلسله عملیات کنش و واکنش در مرزهای شمالی اسرائیل و جنوب لبنان تشدید شده. تمامی شب گذشته هواپیماهای اسرائیلی در حال عملیات بودند بر فراز جنوب لبنان. رسانه‌های اسرائیلی تاکید کردند که باز هم یکی دیگه از فرماندهان مهم میدانی از فرمانده یگان پهپادی حزب الله و گروه رضوان رو که گروه نخبه عملیات میدانی حزب الله هست از پای در آوردن. حزب الله امروز گفتش که شمار کشته هاش به 159 نفر از روز 16 مهر تا الان رسیده. اما به نظر میاد که دکترینی که اسرائیل برای خودش در ماهای اخیر تعیین کرده این هست که فعلا بگذاره که عملیاتش در غزه به سر و سامانی برسه، دست کم بخش بیشتری از اون اهدافی که در قبال غزه تعیین کرده محقق بشه و فعلا جبهه های دیگری رو باز نکنه. و مقامات اسرائیلی هم تا حدی احتمال میدن که حزب الله هم گویا خودش چنین سیاستی رو داره و فعلا تنها خواسته که به بحثی از عملیات اسرائیلی یا واکنش نشون بده بله. یا همراهی بیشتری رو با حماس از خودش بروز بده.
و خانم رام، در چند روز گذشته شاهد افزایش تنش‌ها بودیم در کابینه اسرائیل و حتی تنش‌های میان برخی مقامات ارتش و برخی اعضای کابینه. اوضاع همکنون چگونه است و این تنش‌ها بر سر چه بود و آیا مشکلات همچنان پابرجا هستند؟
این تنش‌ها برمی‌گرده به اینکه چه کسی مقصر این ناکامی اطلاعاتی بوده. خب اون بحران عظیمی که بروز کرد در روز 15 مهر، حمله گروه افراطی حماس، باعث شد که این بحران داخلی که وجود داشت تا حد زیادی فروکش بکنه و متحد بشن در عملیات خودشون. اما الان که ما در روز 96 از این جنگ هستیم، میبینیم که از یک طرف کادر سیاسی یعنی گروه بنیامین نتانیاهو و طرفداران او در حزب لیکود که حزب حاکم در دولت هستند، اونها هرچه بیشتر دارن در برابر رئیس ستاد ارتش جبهه گیری میکنن و در حالی که یوآف گالانت وزیر دفاع که خودش عضو حزب لیکوده در کنار ژنرال بنی گانتس و ژنرال گادی آیزنکوت که از رهبران احزاب دیگری بودند که به خاطر جنگ فعلا وارد کابینه جنگی شدن، این ستا با همدیگه متحد هستن و نتانیاهو از اقدامات اینها نگرانه. رئیس ستاد ارتش این هفته گفته بود من یک کمیسیون داخلی رو برای بررسی برخی از عملیات تعیین میکنم که بلافاصله با واکنش خیلی تند اون گروه وزیران حامی نتانیاهو در دولت روبرو شد. این تنش های سیاسی داخلی کماکان ادامه داره.
ممنونم ازتون. ممنونم، فرصت بیشتر نداریم. سپاس از فرنوش رام. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داده که نیروهای آمریکا و بریتانیا 18 پهپاد، 2 موشک کروز و 1 موشک بالستیک شبه نظامی حوثی مورد حمایت ایران را شامگاه سه‌شنبه در دریای سرخ رهگیری و سرنگون کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
همزمان با سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داد شبه نظامیان حوثی خطوط بین‌المللی کشتیرانی را شامگاه سه‌شنبه در جنوب دریای سرخ هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار دادند. سنتکام میگوید حوثی ها این بار با استفاده از یک فروند موشک بالستیک ضد کشتی و موشک های کروز ضد کشتی به خطوط کشتیرانی حمله کردند. اما در جریان این حملات خسارتی به کشتی‌ها وارد نشده. این نهاد همچنین گزارش کرده که جنگنده‌های نیروهای دریایی ایالات متحده و بریتانیا با دفع این حملات 18 فروند پهپاد، 1 فروند موشک بالستیک ضد کشتی و 2 موشک کروز ضد کشتی را منهدم کردند. پیشتر مرکز عملیات بازرگانی دریایی بریتانیا UKMTO اعلام کرده بودند که گزارش‌های مبنی بر وقوع حادثه در دریای سرخ در نزدیکی یمن دریافت کردند. سنتکام حملات سه‌شنبه را 26مین حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ از نوامبر سال گذشته اعلام کرده. در پی شدت گرفتن حملات حوثی‌ها، آمریکا ماه گذشته یک ائتلاف دریایی چند ملیتی را به منظور محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ تشکیل داد. رویترز پیشتر گزارش کرد که بیش از 20 کشور از جمله بریتانیا، بحرین، کانادا، هلند، فرانسه، یونان، استرالیا، نروژ و مجمع الجزایر سیشل به این ائتلاف پیوستند. حوثی‌ها با آغاز جنگ کنونی غزه اعلام کردند که در حمایت از فلسطینی‌ها کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را مورد هدف قرار می‌دهند. این در حالی است که شماری از کشتی‌هایی که طی این مدت هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفتند، ادعای ارتباط با اسرائیل را رد کردند.
مهران کریمی گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
شهلا لاهیجی نویسنده مترجم و ناشر ایرانی که روز دوشنبه در 81 سالگی درگذشت، در 14 گذشته نماد حضور زن در عرصه نشر کتاب در ایران بود. او گرچه به عنوان سرشناس‌ترین ناشر زن در ایران همواره مورد احترام و ستایش قشر نخبه و کتابخوان بود، اما همزمان با مشکلات بسیاری هم از سوی جامعه و سوی حکومت جمهوری اسلامی هم مواجه بود. مصطفی خلجی نگاهی کرده به مشکلات این ناشر در ایران.
شهلا لاهیجی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان را در سالهای آغازین دهه 60 پایه‌گذاری کرد و طی 4 دهه آثاری را به ویژه در حوزه ادبیات و مسائل زنان به چاپ رسانید. ایده تأسیس این انتشاراتی حاصل تجربیات او و تنی چند از دوستانش در سالهای پس از انقلاب بود، سالهایی که دوران سخت برای زنان ایران آغاز شده بود. آنطور که خود خانم لاهیجی تاکید کرده بود، در آن سالها ساده‌ترین پرسش‌ها درباره حضور زن در اجتماع بی پاسخ مانده بود. آنچه موجب شد شهلا لاهیجی شاخه‌ای از فعالیت‌های خود را به انتشار آثار درباره زنان اختصاص دهد، ضرورتی بود که او در مورد آموزش زنان احساس کرده بود. این ناشر می‌دانست که انتظار یک تحول فوری در حیات اجتماعی زنان در ایران را نباید داشت، بلکه باید در چارچوب یک فعالیت فرهنگی درازمدت زنان را برای دادخواهی حقوقشان که پایمال شده بود آماده کرد. با این حال مشکلات برای خود او در این راه کم نبود. در سال 1374، یک دهه پس از تأسیس انتشارات روشنگران، در یادداشتی درباره مشکلاتش در حوزه نشر نوشت:
از همان روزهای نخست که اولین قدم را به درون چاپخانه گذاشتم، متوجه شدم به محیطی پا نهادم که با حضور زن بیگانه است. این بیگانگی را به شکل‌های مختلف به من یادآور می‌شدند. برخی با دیدن زینک‌های سنگینی که به همراه خود می‌کشیدم، شتابان به سراغم می‌آمدند که خواهر یا مادر، این کار شما نیست. بعضی مطمئن بودند که اگر به این کار روی آوردم، از سر ناچاری است. نمی توانستید کار دیگری بکنید، مثلا بوتیک لباس زنانه یا کلاس شیرینی پزی. و وقتی با کمی عصبانیت بهشان می گفتم که از آن کارها سررشته ای ندارم، ترحم نسبت به خودم را بیشتر در چشمانشان می دیدم. آنها دیگر واقعا مطمئن می شدند که از ناچاری این حرفه را برگزیدم. بعضی وقتها هم شرارتهایی در کار بود، بیشتر از سوی جوانترها و نسل جدید که با شیطنت فضا را آکنده از اصطلاحات پیش پا افتاده یا مستهجن می کردند که من خود را مجبور به فاصله گرفتن می دیدم. یعنی اینجا جای یک زن محترم نیست و به همین سادگی بیرونم می راندند.
اما این فقط جامعه مرد سالار ایران نبود که عرصه را برای حضور یک ناشر زن تنگ می‌کرد. حکومت جمهوری اسلامی نیز به طرق مختلف محدودیت‌هایی را علیه او اعمال کرد. در اوایل سال 1379 وقتی لاهیجی همراه با دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس برلین به ایران بازگشت، بازداشت شد و پرونده‌ای علیه او گشوده شد. همچنین تعدادی از کتاب‌های انتشارات روشنگران ممنوع شد و دفتر این انتشاراتی در نیمه دهه 80 با تش کشیده شد. با این حال او از پا ننشست و همچنان برای انتشار کتابهایش تلاش میکرد. مهرنگیز کار، حقوقدان که از نزدیک با این ناشر آشنا بود، در این باره میگوید:
ویژگی که داشت خانم لاهیجی از نظر نشر کتاب این بود که همیشه آمادگی داشت برای اینکه اون مواردی رو که ممیزین موارد سانسور اعلام میکردن از هر کتابی، خانم لاهیجی وارد بحث تو گفتگو با ممیزین میشود و در مواردی فرض فرمایید اگر 10 مورد اونها ایراد گرفته بودند، با مذاکره و استدلال اونا رو تبدیل میکرد فرض کنین به 5 مورد. در این خصوص این دیگه ویژگی خاص خانم لاهیجی بود.
شهلا لاهیجی در سالهای اخیر بارها اعتراض خود را به ویژه با شرکت نکردن در نمایشگاه کتاب تهران نسبت به سیاستهای حکومت در حوزه نشر نشان داده بود. او چند سال پیش به رسانه‌های ایران گفته بود که به او پیشنهاد کردند کتابهایش را خارج از ایران یا در فضای مجازی منتشر کند. اما او گفت اگر ما چنین کاری را انجام نمی‌دهیم، به این خاطر است که فکر می‌کنیم باید مقاومت کنیم.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد در رابطه با شهلا لاهیجی. نتایج یک تحقیقات علمی جدید حاکی از آن است که به رغم آنچه که پیش از این تصور می‌شد، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد حاوی 10,000 ذرات بسیار ریز پلاستیکی است که به تدریج وارد سلول‌های بدن انسان می‌شود. نتایج این تحقیقات که گروهی از دانشمندان با استفاده از تجهیزات علمی پیشرفته انجام دادند، در پایگاه آکادمی علوم ملی آمریکا منتشر شده. جمشید زند و جزئیات بیشتر در این باره.
به گزارش پایگاه داده‌های آکادمی ملی علوم آمریکا، حدود 240,000 ذرات پلاستیکی بسیار کوچک در بطری‌های آب 1 لیتری وجود دارند که بیشتر این ذرات تاکنون ناشناخته بودند. برای نخستین بار است که چنین تحقیقاتی درباره وجود نانوپلاستیک‌ها در بطری‌های آب به عمل آمده و مسمومیت ناشی از این ذرات پلاستیکی را برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد، حدود 100 برابر بیشتر از آن میزانی که پیش از این تصور می‌شد، حاوی ذرات پلاستیکی است. تحقیقات قبلی تنها میزان میکروپلاستیک ها را در آب بطری های پلاستیکی بررسی کرده بود. میکروپلاستیک ها ذراتی هستند که بزرگی آنها به اندازه 1 تا 5,000 میکرومتر است، در حالی که طول نانوپلاستیک ها کمتر از 1 میکرومتر یا 1/7 ضخامت تار موست. بر اساس این گزارش، خطر نانوپلاستیک ها بیشتر از میکروپلاستیک هاست، زیرا این ذرات بسیار ریز می توانند به سلول های انسان و جریان خون رخنه کرده و حتی وارد بدن جنین در زن حامله شوند. دانشمندان از مدت ها پیش به وجود این نانوپلاستیک ها در آب بطری شک داشتند، ولی فاقد فناوری های مدرن برای شناسایی انواع گونه های ذرات بسیار ریز بودند. دانشمندانی که تحقیقات اخیر را انجام دادند، 25 لیتر آبی را که در بطری‌های پلاستیکی از طرف 3 شرکت بزرگ آمریکایی به بازار عرضه می‌شوند، تجزیه و تحلیل کردند. بر اساس تحقیقات این گروه از دانشمندان، در هر لیتر آب بین 110,000 تا 370,000 ذرات بسیار ریز پلاستیکی شناسایی شدند. در این تحقیقات، دانشمندان 7 نوع پلاستیک را که در تولید بطری و یا فیلترینگ آب استفاده می شود بررسی کردند. نتایج تحقیقاتی هم که در سال 2022 انجام شده نشان می دهد که ذرات میکروپلاستیک موجود در آب بطری بیشتر از آب لوله کشی است. در سال 2021 هم گزارش منتشر شد که بر اساس آن حتی باز و بسته کردن بطری های پلاستیکی ذرات پلاستیکی بسیار کوچک را وارد آب موجود در بطری می کند. سالانه بیش از 450 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید می شود و بخش بزرگی از آن به زباله تبدیل شده و در زمین دفن می شود. پلاستیک مانند چوب و کاغذ و دیگر موادی که برای بسته‌بندی به کار می روند به خودی خود در خاک، آب و یا در طبیعت از بین نمی رود، بلکه به ذرات بسیار ریز تبدیل شده و بار دیگر وارد چرخه مصرف انسان می شود. بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته استفاده از کیسه، لیوان و انواع بسته‌بندی‌های پلاستیکی را منع کرده‌اند، ولی سالانه میلیاردها لیتر آب فیلتر شده در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد.
این هم از گزارش جمشید زن در رابطه با مضرات بطری‌های پلاستیکی. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.